مستكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين. اللهم صل على وليك علي بن موسى الرضا عدد ما في علمك، صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك. اللهم سلم على وليك علي بن موسى الرضا عدد ما في علمك، سلاما دائما بدوام مجدك وعظمتك وكبريائك. ميلاد مبارك پیشوای عدالت و امیر همیشه مؤمنان در طول تاریخ، حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب را که نوروز حقیقی است تبریک عرض میکنم. همچنین تبریک عرض میکنم حلول سال نو و عید نوروز را که سلیقه زیبای ایرانی این روز را آغاز سال قرار داده است و سال شمسی ایرانی، سال هجری ایرانی از آغاز بهار و از عید نوروز شروع می شود. همچنین ایام اعتکاف را به دلهای نورانی معتکفین تحیت و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم رحمت الهی و تفضل الهی به اجابت پروردگار عالم به انفاس زکیه معتکفین ما شامل حال همه ملت ایران و همه آحاد به خصوص جوانان ما بشود. خدای متعال را سپاسگزارم که توفیق داد یک بار دیگر به مناسبت آغاز سال نو با شما مردم عزیز، مجاوران و زائران در پرتو لمعات بقعه مبارکه رضویه ملاقات کنم. مطلبی که امروز من آماده کردم که با شما برادران عزیز، خواهران عزیز در میان بگذارم، چهار موضوع که امیدوارم بتوانم اونها رو با اختصار به عرض شما برادران و خواهران برسانم. یک موضوع درباره سال جاری است، یعنی همین سال 1398. یک موضوع به مناسبت درباره مسائل غرب و مسائل ما با دولت‌های غربی است. موضوع سوم درباره اقتصاد و شعار امسال است که عبارت باشد از شعار رونق اقتصادی. و موضوع آخر و چهارم سخنی است با جوانان عزیزمون درباره مسائل کشور، مسائل آینده و مسائل انقلاب. درباره مسائل مربوط به سال جاری می‌بیند انسان که بعضی از گویندگان یا نویسندگان یا صاحب نظر نظران یا اظهار نظر کنندگان درباره سال 98 اظهار نظر کردند که این سال سال تهدیدهاست. بنده مطلقا این را قبول ندارم. من معتقدم سال 1398 به توفیق الهی سال فرصت هاست، سال امکانات و سال گشایش. البته اون کسانی که اظهار نظر دیگری می کنند و هی تهدید به رخ این و آن می کشند، دانسته یا ندانسته تحت تأثیر رجزخوانی های دشمنان این ملتن. دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. این رجزخوانی ها باید همونطور که هست دانسته بشود. اینها درباره سال 97 هم از همین رجزخوانی ها داشتند و سعی میکردند توی دل بعضی ها رو خالی کنند. یکی از همون احمقهای درجه یک که چند وقت قبل اونها رو معرفی کردم، در اواسط سال 97 یا در اوائل سال 97 گفت که ما اگر از برجام خارج بشویم، یعنی آمریکا اگر خارج بشه، در خیابانهای ایران شورش اتفاق میفته، مردم نان هم دیگه نمیتونن بخرن. یکی دیگه از همین حضرات احمقهای درجه یک اظهار نظر کرد که در سال 2019 کریسمس را آقایون آمریکایی ها در تهران خواهند گرفت. خب اینا حرفایی است که زدن. من نمیدونم، یعنی واقعا دو نظر وجود دارد که آیا اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن و خباثت میکنن و این حرفا رو پخش میکنن در فضای رسانه‌ای عالم به منظور جنگ روانی؟ این برای من روشن نیست. ممکنه هر دو باشه، هم حماقت باشه هم خباثت. و اما این که گفتیم سال 98 سال فرصت است، سال فرصت هاست، در این باره من مقدار کمی توضیح بدم. مشکل عمده کشور ما فعلا مشکل اقتصادی است و مسئله معیشت قشرهای ضعیف. بخشی از این مشکل مربوط است به تحریم قدرت‌های غربی، یعنی آمریکا و اروپا. بخشی هم مربوط می‌شود به نقایص درونی خود ما، به ضعف‌های مدیریتی خود ما. هم تحریم میتوانه فرصت باشه که توضیح میدم، و هم مشاهده این ضعف‌ها و نقص‌ها میتواند برای ما تجربه‌های گرانبهایی برای آینده، برای مدیریت سالهای بعد کشور به وجود بیاره. هر دوی اینها میتوانه فرصت باشه. اما تحریم میتوانه فرصت باشه. چرا؟ زیرا تجربه نشان داده است که کشورهایی که از منابع طبیعی مثل نفت مثلا برخوردار هستند، هر وقت درآمدهاشون از ناحیه این منابع کاهش پیدا میکنه، اینها به فکر اجرای اصلاحات اقتصادی میفتند، انگیزه پیدا میکنند، انگیزه اصلاحات پیدا میکنند، انگیزه پیدا میکنند که خودشون رو از وابستگی نجات بدن و اقدامات مناسبی رو انجام میدن. این مال وقتی است که درآمد حاصل از اون منابع طبیعی کاهش پیدا میکنه. بعد که این منابع دوباره به حال اول برمیگردد و منابع مورد استفاده اونها، منابع مالی، افزایش پیدا میکنه، از ادامه کار اصلاحات غفلت میکنن، فراموش میکنن. پس فشار کاهش درآمد منابع طبیعی این حسن بزرگ رو نه برای ما فقط، برای همه کشورهای مشابه ما دارد که اونها رو از وابستگی به این منبع طبیعی، از این تک محصولی بودن، از این اقتصاد نفتی که یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ما این است که نفتی است، وابسته به نفت است، نجات خواهد داد. واقعا هم همین جوره. الان در کشور هم در سطوح دولتی هم در سطوح تحقیقاتی و دانشگاهی مطالعات وسیعی شروع شده است برای اینکه ما چگونه بتوانیم کشور را با درآمدهای غیر نفتی اداره کنیم. این خیلی چیز مهم و خوبی است. اون وقتی که درآمد نفتی به صورت فراوان در اختیار باشد، نه مسئولین دولتی و نه دیگران طبعا به این فکر نمی افتند. شبیه این رو ما به طور محسوس و عینی در باب امکانات دفاعی کشور امتحان کردیم. در سالهای دفاع مقدس، جنگی که بر ما تحمیل شد، قدرت‌های مادی شرق و غرب، یعنی هم قدرت‌های مادی سرمایه‌داری و هم قدرت‌های مادی سوسیالیستی و کمونیستی، بهترین امکانات جنگی رو در اختیار صدام قرار دادن. ما ولی دستمون بسته بود. به ما حتی اونطوری که مشهور شد و همه دانستند، سیم خاردار هم نمی‌فروختند. خب البته سخت بود، اما همین سختی موجب شد که جوانهای ما، صاحبان فکر، صاحبان استعداد و ابتکار، به فکر بیفتند وضع وابستگی ما رو به سلاح بیگانه تغییر بدن. امروز وضعیت ما به لطف الهی از لحاظ امکانات دفاعی از تقریبا همه کشورهای این منطقه بهتر و بالاتر است. دشمنای ما هم روی این دارن تکیه میکنن، اونا هم اعتراف میکنن، برای اینکه این رو وسیله فشاری قرار بدن، که البته وسیله فشار قرار نخواهد گرفت. ما به کوری چشم اونها تقویت بنیه دفاعی رو ادامه خواهیم داد. امروز در دوران دفاع مقدس اگر به ما سلاح میفروختند، تانک میدادند، موشک میدادند، امکانات میدادند، ما به فکر نمی افتادیم که خودمون تولید کنیم. خب داشتیم، وابستگی باقی میموند، احتیاج به دیگران از بین نمیرفت، مثل خیلی از کشورهای دیگری که در منطقه ما میشناسید هستند. انبار سلاح کشورهاشون انبار سلاح هست، اما سلاح‌های متعلق به دیگران، وابسته به اراده دیگران، خودشون نه قدرت دارند نه توان علمی و عملی دارند که از اونا درست استفاده کنند. میشدیم مثل اونا. امروز به توفیق الهی اینجور نیست. پس نیاز برای ما حرکت ایجاد می کند، انگیزه ایجاد می کند. وقتی که دستمان از درآمد نفتی به طور کامل، یعنی درآمد کامل نفتی، وقتی دستمون کوتاه شد، طبعا راه‌های جایگزین رو می‌گردیم، پیدا می‌کنیم. این کاری است که شروع شده و به توفیق الهی به نتیجه خواهد رسید. نتیجه‌اش رو ملت ایران بعدها ثمره اون رو خواهد چشید، نتیجه‌اش رو خواهد دید. من عرض می‌کنم ما از تحریم نباید بنالیم. از تحریم کننده ها هم که آمریکا و اروپا هستند توقع زیادی نباید داشته باشیم. حالا من بعدا در بخش غرب خواهم گفت چرا از اینا نمیشه توقع داشت. ما باید بنشینیم طرح‌های مقابله با تحریم را بررسی کنیم و به طور جدی اونها رو دنبال کنیم. وظیفه ما اینه، هم وظیفه دستگاه‌های دولتی، هم وظیفه بخش‌های تحقیقاتی مربوط به قوه مقننه و هم وظیفه جوانهای ما و اصحاب فکر و اندیشه در کشور بنشینن با آگاهی از مسائل کشور راه‌های مقابله با تحریم رو بررسی کنن، پیدا کنن. و راه‌های زیادی وجود داره برای مقابله با تحریم و خونسا کردن تحریم ظالمانه و خباثت‌آمیز دشمن. البته به من گزارش دادن مسئولین بالای دولتی که دارن این راهکارهای مقابله با تحریم رو تدوین میکنن. باید در عمل، در اجرا جدیتر، فوریتر، عملیتر باید وارد بشن. مسائل رو با تأخیر نبایستی انجام داد. امروز همه قبول دارند که دشمن در حال جنگ اقتصادی با ماست، این رو همه میدونن. البته اینی که دشمن در حال جنگ با ماست، این رو همیشه ما تکرار میکردیم، میگفتیم، بعضی باور نمیکردن. امروز همه باور کردن، همه مسئولین فهمیدن و قبول کردن که دشمن در حال جنگ با ماست. جنگ فقط توپ و تفنگ نیست، جنگ اقتصادی، جنگ امنیتی، جنگ اطلاعاتی، جنگ سیاسی، اینا هم جنگه، گاهی خطرناکتر از جنگ نظامی هم هست. دشمن در حال جنگ با ماست. خب که بروز و ظهور این جنگ در امر مسائل اقتصادی است، این رو همه امروز قبول دارن. ما البته در این جنگ باید دشمن رو شکست بدیم و به توفیق الهی دشمن رو شکست خواهیم داد. بله دشمن رو شکست خواهیم داد، اما این کافی نیست. حرف من و مطالبه من از مجموع فعالان گوناگون کشور، چه در بخش مسئولین دولتی، چه در بخش‌های دانشگاهی، مردمی، عمومی، چیز دیگری است. من میگم ما باید علاوه بر شکست دشمن، بازدارندگی ایجاد کنیم. حرف من اینه. گاهی شما دشمن رو شکست میدید، اما دشمن منتظر فرصتی میمانه، یه ضربه دیگری بعداً وارد میکنه. این فایده ای نداره. ما باید به نقطه‌ای برسانیم خودمون رو که بازدارنده باشد، یعنی دشمن احساس کند که نمیتوانه از رخنه اقتصادی، از معبر مسائل اقتصادی نمیتوانه به کشور عزیز ما ضربه وارد کنه و به ملت فشار بیاره. باید به اینجا برسیم، بازدارندگی. این هم ممکنه. همچنانی که ما، باز اینجا مثال بزنم از مسائل نظامی، در مسائل نظامی خوشبختانه وضعیت ما اینجوری است. یه روزی بود که ما می‌نشستیم هواپیمای دشمن می آمد در ارتفاع بالا و شهرهای ما رو بمباران می کرد، ما وسیله دفاعی در این حد نداشتیم. یا موشک می فرستاد، وسیله نداشتیم برای مقابله. بعد که امکانات پیدا کردیم، امروز دشمنان ما در منطقه، حداقل اونایی که در منطقه هستن یا در منطقه نیرو دارن، اونا میدونن که جمهوری اسلامی با موشک‌های نقطه زن و فعال و دقیق خود تو این منطقه با هر دشمنی میتوانه مقابله کنه و مواجهه کنه و او رو بکوبه. اینو فهمیدن. این بازدارندگی است. این معناش این است که دشمنانی که گاهی هوس تهاجم نظامی به سرشون میزنه ملاحظه کنن، بفهمن که نه، اینجوری نیست. جمهوری اسلامی مشت محکم و دست قوی دارد در مقابل. این میشه بازدارنده. ما در مسائل اقتصادی باید به اینجا برسیم. این برابر این فرصتی است که ما در سایه تحریم دشمنان در اختیار ماست. امروز می توانیم روی این زمینه کار کنیم. این بحث اول. گفتم چشممون به غربی ها نباشد. وارد بحث دوم می شوم که مسئله مواجهه با قدرت ها و دولت های غربی است. حرف در این زمینه خیلی داریم ما. من میگم برای این که ما در خودمون این قدرت بازدارندگی اقتصادی رو به وجود بیاریم، به کلی باید از کمک و همراهی غربی ها چشم بپوشید. منتظر اونا نباید باشید. برای خاطر این که غربی ها نشان دادند که نمیتوان از آنها انتظار کمک داشت. انتظار توطئه میشه داشت، انتظار خیانت میشود داشت، انتظار خنجر از پشت زدن میتوان داشت، انتظار کمک و صداقت و همراهی نمیشه داشت. اونجایی که شما میبینید غربی ها به یک دولتی، به یک کشوری کمک میکنن، در حقیقت برای خودشون دارن کار فراهم میکنن. بله، غربی ها به رژیم طاغوت کمک میکردن، اما این در واقع کمک به او نبود. کمک به فروش سلاح خودشون بود، کمک به تسلط بیقید و شرطشون بر نفت کشور بود، کمک به وجود 60,000 نیروی مستشار نظامی در کشور بود. اون روز یه انقلاب پیروز شد، حدود 60,000 نیروی آمریکایی در کشور، عمدتاً در تهران متمرکز بودند. از بیت المال مسلمان‌ها می‌خوردند و برای خودشون کار می‌کردند. کمک، اگر یه جایی کمکی هم بکنند، در واقع کمک به خودشون هست، کفه خودشون رو دارن سنگین میکنن. از اونها انتظار کمک نمیشه داشت. این مخصوص ما هم نیست. اینجور نیست که ما بگیم غربی ها با جمهوری اسلامی اینجوری هن. نه، یا بگیم با ایران اینجور هن. نه، با همه کشورهایی که زورشون با اونها برسه کشورهای غربی رفتارشون اینه. ببینید، سه قرن پدیده استعمار کشورهای ضعیف میلیون ها صده ها میلیون جمعیت رو فشرده و پدرشون رو در آورده و زیر فشار قرار داده. پدیده استعمار. اروپایی ها اون روز آمریکایی در بین نبود، اروپایی ها در آسیا، در آفریقا، در آمریکای لاتین کشورها رو استعمار کردند و مکیدند، منابع اونها رو به سود خودشون خالی کردند، بردند و اونها رو از پیشرفت علمی و عملی و فناوری مانع شدند و عقب انداختند. این پدیده استعمار مخصوص ما هم نبود، مال همه کشورهای دیگری بود که زورشون به اون کشورها رسیده بود. در مورد ایران، از اواسط قاجار اروپایی ها به ما ضربه زدن. در جنگ های ایران و روس انگلیس ها به ایران خیانت کردند، به عنوان واسطه وارد میدان شدن اما از پشت خنجر زدن. در قضیه امتیاز تنباکو، در قضیه امیر کبیر، رفتاری که با امیر کبیر کردن، فشارهای انگلیس ها، سفارتخانه های اروپایی در تهران بود که پادشاه ابله قاجار رو وادار کرد که خون امیر کبیر رو بریزه و او رو که می توانست ایران رو متحول کنه کنار بگذاره. رفتار اروپایی ها در روی کار آوردن حکومت دیکتاتوری رضاخان، رفتار اروپایی ها و آمریکایی ها در ساقط کردن دولت مصدق، رفتار آنها در قضایای گوناگون اقتصادی و سیاسی و امنیتی ما و رفتار آنها در قضیه جنگ تحمیلی و بعد رفتار آنها در قضیه تحریم، اینا رو ما نباید از یاد ببریم. غربی ها با ما همیشه همین جور رفتار کردن. نمیتوانیم به اونها هیچ امیدی داشته باشیم. در همین قضیه اخیر، در قضیه برجام، وظیفه اروپایی ها چی بود؟ خب یک قرارداد 7 جانبه‌ای، 6 تا و ایران این طرف 7 تا بسته شده بود. یک طرف که آمریکا خارج شد، وظیفه طرف‌های دیگه چی بود؟ وظیفه اروپایی‌ها این بود که می‌ایستادن در مقابل آمریکا، می‌گفتن ما به تعهد خودمون پایبندیم. تعهد اونها این بود که تحریم‌ها به طور کلی برداشته بشود. باید می‌ایستادن محکم، با بهانه‌های مختلف نایستادن. علاوه بر این که در مقابل آمریکا نایستادن، خودشون هم در عین این که هی به ما تأکید کردن و میکنن که نبادا از برجام خارج بشید، خودشون عملا از برجام خارج شدن، یعنی تحریم های جدیدی را حتی علیه ایران به وجود آوردن. این رفتار اروپایی هاست. از اینا میشه توقع داشت؟ این کانال مالی هم که اخیراً هی گفته میشه که کانال مالی درست کردن، این به شوخی شبیه تره، البته شوخی تلخیست، این هیچ معنی نداره. اصلا اون چیزی که وظیفه اونهاست با اونی که اونا دارن مطرح میکنن زمین تا آسمان فرق داره. در قضیه در آخرین مسئله بین المللی ما، باز اروپایی ها مثل گذشته از پشت خنجر زدن، به ما خیانت کردن. از اینا توقع نمیشه داشت، هیچ توقعی نمیشه داشت. سیاست و قدرت در غرب، ببینید این به طور کلی من اینو به شما عرض بکنم، این نتیجه مطالعات فراوان و مشاهده تجربیات خودمون و تجربیات دیگرانه. من عرض میکنم سیاست و قدرت در غرب، در دولت‌های غربی، هم از آمریکا و اروپا، هم ظالمه، هم زورگوز، هم بیمنطقه، هم زیاده خواهه. اینه، هیچ منطقی سرشون نمیشه اینها. با منطق واقعا در باطن سیاستمداران غربی آدمهایی هستن به معنای واقعی کلمه وحشی. تعجب نکنید، بله، کت و شلوار میپوشن، کراوات میبندن، ادکلن میزنن، کیف سامسونه دستشون میگیرن، اما وحشی هن. عملا کارهای وحشی ها، شما ملاحظه کنید تو همین قضیه اخیر قضیه اخیر نیوزیلند، کشتار مسلمانان. خب دو تا مسجد، یه نفری وارد میشه ده ها نفر رو به رگبار میبنده، بیش از 50 نفر اونها رو به قتل میرسانه، شهید میکنه. خب این اسمش تروریسم نیست؟ اروپایی ها، نه سیاست مدارانشون، نه مطبوعاتشون حاضر نشدن نام حرکت تروریستی روی این کار بگذارن. گفتن حرکت مسلحانه. این حرکت مسلحانه است؟ پس تروریسم چیه؟ هر جایی که یک حرکتی بر علیه یک فرد حتی انجام بگیرد که مورد علاقه اونهاست، اونجا تروریسم و حقوق بشر و همه چی ردیف میشوند برای مقابله. اما اینجا به این وضوح نمیگه این حرکت تروریست، اینا اینجوری هن. کشوری در این منطقه و در شاید در همه جای دنیا به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم. دولت سعودی هم مستبد، هم دیکتاتور، هم ظالم، هم وابسته است، هم فاسده. این دولت اینجوری رو براش امکانات هسته‌ای فراهم میکنن، اعلان کردن که نیروگاه هسته‌ای براش میسازن، اعلان کردن که مراکز تولید موشک براش درست میکنن. اونجا اشکالی نداره، اونجا چون وابسته به اونهاست، چون متعلق به اونهاست، اونجا اشکال نداره که بسازن. حالا البته دارن اعلان میکنن، اگر بسازنم بنده شخصا ناراحت نمیشم، چون میدانم که اینها انشالله در دوران نچندان دوری به دست مجاهدان اسلامی خواهد افتاد. بنابراین شرارت و شیطنت طبیعت قدرت‌های غربی است. آمریکا و اروپا هم ندارد. البته آمریکا شرورتر است. آمریکا شرارتش بیشتره به دلایل مختلف. مخصوص این شخصی هم که حالا در رأس دولت آمریکا است، مخصوص این هم نیست. سیاستشون اینه. به من گزارش دادن که در همین قضایای اخیر کنگره آمریکا، این آمار جالبیه، کنگره آمریکا در سالهای 96 و 97 226 طرح و لایحه علیه جمهوری اسلامی یا تصویب کرده یا ارائه کرده. 226 طرح زدیت و خباثت علیه جمهوری اسلامی، شرارت دیگه. حالا البته اینجا من یک گله ایم از مجلس خودمون بکنم، مجلس شورای اسلامی خودمون. چند تا طرح و لایحه در مقابل خباثت های آمریکا ارائه کردن یا تصویب کردن. خب پس این قدرت‌های غربی اینن، از اینا انتظار نمی‌شود داشت. البته در داخل بعضی ها متاسفانه غرب را بزک می کنند، بدیه های غرب را توجیه می کنند، رتوش می کنند، نمی گذارند افکار عمومی متوجه بشود که همین دولت های ظاهر السلام مثل فرانسه، مثل انگلیس، مثل دیگران در باطنشون چقدر شیطنت و شرارت وجود داره. مزک میکنن اینها رو، مطبوعاتی ها توشون هست، رسانه‌ای ها توشون هست، مثل تقی‌زاده در دوره طاغوت. آدمی مثل تقی‌زاده گفت ایران باید از فرق سر به این مضمون، ایران باید از فرق سر تا ناخن پا غربی بشه، یعنی سبک زندگی در ایران باید غربی بشه. امروز هم تقی‌زاده های جدید از این حرفا میزنن، البته به این صراحت نمیگن، اما مضمون حرفشون اینه. اونایی که افکار غربی را، سبک زندگی غربی را، روش های غربی را، لغات غربی را به طور پیوسته در داخل تزریق می کنند، پمپاژ می کنند در ادبیات ما، در افکار ما، در دانشگاه های ما، در مدارس ما، اینا همین تقی‌زاده های جدیدن. اونایی که پشت سر سند 20C می ایستند، سند 20C یعنی برگردوندن سبک زندگی اسلامی به زندگی غربی، اینا همون تقی‌زاده های امروزن. البته امروز به توفیق الهی جوانهای مؤمن ما و مردم انقلابی ما نخواهند گذاشت این تقی‌زاده ها حرفشون به کرسی بنشینه. این نکته رو توجه کنید، چون مغالطه میکنن بعضی ها. من بگم این حرفایی که من میزنم به معنای قطع رابطه با کشورهای غربی نیست، به هیچ وجه ارتباط مانعی نداره. بنده در دولت‌های مختلف در طول این سالها همیشه دولت‌ها را به ایجاد رابطه با کشورهای مختلف، با همسایگان یه جور، با کشورهای اسلامی یه جور، با کشورهای حرکت‌های مختلف یک جور، با کشورهای اروپایی هم همین جور همیشه تشویق کردم. الانم معتقدم ارتباط اشکال نداره، دنبال روی اشکال دارد، اعتماد اشکال دارد. من میگم اعتماد نکنید. شاید بسیاری یا بعضی لااقل از مشکلات ما ناشی از این است که به غربی ها اعتماد شد. در مذاکرات گوناگون، در قراردادهای گوناگون، در تصمیم گیری های سیاسی گوناگون اعتماد شد به غربی ها. ارتباط مانعی نداره، ارتباط پیدا کنید، منتها طرفتون رو بشناسید. با لبخند اونها، با ترفند اونها، با سخن دروغ اونها راه رو اشتباه نکنید، عوضی نرید. حرف من اینه، ارتباط هیچ مانعی ندارد. البته امروز خوشبختانه مسئولین دولتی ما به این نتیجه رسیدند که با غربی ها نمیشه درست به یک مسیر حرکت کرد، اینو احساس کردن. شاید در آینده انشاءالله رفتارها و برخوردها بر اثر این فهم جدیدی که در مسئله پیدا شده تفاوت پیدا کنه. خب من البته در مورد غرب، حالا که یه مقداری صحبت کردم، این رو هم عرض بکنم. ببینید دو گرایش متضاد در مورد غرب هست، هر دو غلطه. یک گرایش عبارت است از تهجر و تعصب بیجا، ندیدن مثبتات غرب. غربی ها دانش در دانش حرکت خوبی کردند، همت کردند، پیشرفت کردند، دنبالگیری کردند در فناوری، همینجور در بعضی از خصوصیات اخلاقی که من بارها در سخنرانی و غیره اینا رو گفتم. اینا رو نباید رد کرد. ما هر چیز خوب رو از هر جای دنیا باید بگیریم. بارها من گفتم ما حرفی نداریم شاگردی کنیم. پیش هر کسی که بیشتر از ما بلده ما شاگردی میکنیم، حرفی نداریم. منتها سعیمون باید این باشه که همیشه شاگرد نمانیم. بنابراین تهجر در مقابل غرب و تعصب بیجا در مقابل غرب که بگیم هر چی از غرب میاد هر چی که باشه غلطه، نه، این رو ما نمیگیم و قبول نداریم. نقطه مقابلش غرب زدگی است. غرب زدگی خطر بزرگی است. غرب زدگی رو در دل حکومت غرب زده پهلوی یه روشنفکر ریشه دار در مسائل دینی، یعنی مرحوم جلال آل احمد که عالمزاده و پسر یک روحانی و ارتباطات دارای ارتباطات دینی و با ما هم بی ارتباط نبود، به امام هم اظهار ارادت و علاقه می کرد در دوران تبعید امام. این آدم اون روز در سال 42 مسئله غرب زدگی رو مطرح کرد. امروز مسئله غرب زدگی مسئله مهمی است، باید فراموش نکنیم اون رو. خب پس بنابراین گرایش تعصب آمیز و تهجر آمیز از سوی، گرایش غرب زده از سوی غلط است. ما نسبت به غرب همونطور که گفتم اعتماد نمیشه کرد، ارتباط باید داشت، تکیه با اونها نباید کرد، از علم اونها و از مثبتات اونها باید استفاده کرد و مطلقاً به اونها اطمینان نباید کرد. این حرف ما. این مطلب دوم. حالا مطلب سوم به این مناسبت وارد مسئله اقتصاد. حالا به غرب اعتماد نمی کنیم، چکار کنیم؟ برای اقتصاد کشور، مسئله اقتصاد کشور مسئله مهمی است. بنده عرضم اینه، برای شکوفایی اقتصاد کشور نهاد احتیاج داریم به کاری که هم مجاهدانه باشد هم عالمانه باشد. با تنبلی، با بیحالی، کم انگیزگی مسئله اقتصاد کشور حل نخواهد شد. باید کار جهادی باید انجام بگیره. مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند، تصمیم گیری کنند. کار جهادی، کار جهادی یعنی کاری هم در اون تلاش هست، خستگی ناپذیری هست، هم اخلاص هست. انسان میفهمه برای خودش، برای پر کردن کیسه خودش کار نمی کنه، داره برای مردم کار میکنه، برای خدا کار میکنه. هم این و هم عالمانه، یعنی بنشینن با موازین علمی، با شیوه دقیق عالمانه راه‌های صحیح رو پیدا کنن، هم با سواد باشن، کارآمد باشن، هم امکانات گوناگونی داشته باشن. اینا بشینن کار کنن، اقتصاد کشور قطعاً شکوفایی پیدا خواهد کرد. کارشناسا، بنده اقتصاددان نیستم اما حرفای کارشناسا رو میخونم، مطالعه میکنم، از اینها نظر میخوام، نظرهای اونها رو کاملا با دقت میبینم. کارشناسای ما معتقدند که ظرفیت‌های کشور برای شکوفایی اقتصاد ظرفیت‌های بسیار آماده و مستعد و کاملی است. ما کمبود نداریم. ظرفیت نیروی انسانی ما بسیار خوبه، ظرفیت‌های طبیعی ما بسیار خوبه، ظرفیت جغرافیایی ما بسیار خوبه، که من در بیانیه گام دوم مقداری از این ظرفیت‌ها رو اونجا تشریح کردم که این ظرفیت‌ها وجود داره. ظرفیت‌ها بنابراین هست. اگر این پولم وجود داره در کشور. نقدینگی، این نقدینگی که هی گله میکنن، شکوه میکنن که نقدینگی زیاد شده و درستم هست، و البته نقدینگی اگر مورد توجه قرار نگیره ضربه خواهد زد. همین نقدینگی اگر یه مدیریت خوبی انجام بگیرد تبدیل بشود به سرمایه گذاری، این کشور رو شکوفا خواهد کرد، اقتصاد رو بالا خواهد برد. برابر این ظرفیت کاملا در کشور وجود داره. البته برخی از دستگاه های دولتی خوب عمل کردند. اینی که بعضی خیال میکنن که هیچ حرکتی انجام نگرفته، نه، اینجور نیست. بعضی از دستگاه های دولتی عمل کردن، خوب عمل کردن، در بخش های مختلف، بخش کشاورزی، بخش های آب، بخش های خاک، بخش های رسیدگی به برخی از مناطق، کارهای زیربنایی، کارهای خوبی انجام گرفته. البته در بعضی از بخش ها هم نه، رخوت و کوتاهی وجود داره. گاهی در بعضی از موارد کار با تعلل و تأخیر انجام میگیره. در یک نامه‌ای به من در سال به نظرم 93 یا 94 بود، یکی از مسئولین عالی رتبه به بنده نوشته بود که ما برای اصلاح بانک کشور، مسئله بانک، اصلاح موارد بانکی که یکی از مشکلات اقتصادی ما مشکلات بانکی است، نوشته بود که برای اصلاح امور بانکی ما لایحه‌ای داریم تنظیم می‌کنیم، تا چند ماه دیگه این لایحه به مجلس خواهد رفت. به من گزارش دادن که الان 4 سال از اون وقت می‌گذره، هنوز این لایحه به مجلس نرفته. اینا تأخیره، اینا تعلله. اون بخشایی که خوب کار کردن باید تشویق بشن، اون بخشایی که تأخیر داشتن بایستی بهشون تذکر داده بشه. بنده هم تذکر دادم. این حرفا رو اون وقتی بنده در مجمع عمومی و در مقابل آحاد وسیع مردم میگم که بارها به طور خصوصی به خود حضرات تذکر دادیم. اینا باید تبدیل بشه به بخش‌هایی از افکار عمومی و مطالبات عمومی. کمک به تولید باید کمک بشه. ما گفتیم رونق تولید. امسال سال رونق تولید باید باشد. سال گذشته که کالای ایرانی رو مطرح کردیم، حمایت کالای ایرانی حرکت خوبی انجام گرفت. مردم اجابت کردن، بعضی از تولید کنندگان واقعا اجابت کردن. اطلاع داریم ما، مردم در مراجعاتشون به فروشگاه ها، خودشون بسیاری از مردم مطالبه جنس ایرانی و کالای ایرانی کردن، مشابه خارجیش آوردن قبول نکردن. یعنی پیشرفت کرد کار. اما نه، اگر بخوایم بگیم به طور کامل به اون عمل شد، نه، این رو من نمیتونم بگم، گزارش ها برخلاف اینه. بنابراین اون شعار حمایت از کالای ایرانی همچنان به قوت خودش باقی است. اما این مسئله اصلی و اساسی رونق تولیده. اگر تولید شد، اون وقت در بخش‌های مختلفی تحول ایجاد خواهد شد. تولید، اگر رونق تولید وجود داشته باشد، این هم تأثیر می‌گذارد در اشتغال، هم تأثیر می‌گذارد در کم کردن تورم، هم حتی تأثیر می‌گذارد در وضع توازن بودجه، تأثیر می‌گذارد در بالا رفتن ارزش پول ملی. ببینید، اینا همه مشکلات مهم اقتصادی ماست. صاحب نظران و کسانی که مطلع از مسائل اقتصادی هستند، اینا تصدیق می‌کنند، تأیید می‌کنند که اگر تولید در کشور رونق پیدا بکنه، مسلماً یه چنین فواید و نتایجی خواهد داشت. این باید انجام بگیره، تو برنامه قرار بگیرد، هم برنامه دولت، هم برنامه مجلس، هم برنامه آحاد مردمی که توانایی ورود در وادی تولید رو دارن. ما کسانی داشتیم، ما میشناختیم افرادی رو که پول داشتن، امکانات داشتن، می توانستن این پول رو بگذارن در بانک از منافعش استفاده کنن. سالها بی درد سر نکردن این کار رو، پول رو بردن توی مسئله تولید، گفتن میخواییم کشور پیش بره. اینا پیش خدا اجر دارن، این کسانی که اینجور عمل میکنن پیش خدای متعال اجر میکنن، اجر دارن. بایستی به تولید کننده کمک بشود، به سرمایه گذار کمک بشه، به فعال اقتصادی باید کمک بشود، فعال اقتصادی سالم، به کسی که برای کشور ثروت آفرینی میکند باید کمک بشود، در بهبود فضای کسب و کار بایستی حتما تلاش بشود با قوانین لازم، با روش ها و رویه های لازم. یک شرط دیگر هم این است که از سوء استفاده ها غفلت نشه. بعضی ها سوء استفاده کردن، سوء استفاده میکنن. سوء استفاده چی؟ وجود دارد انواع و اقسامی هم. این ابتکار ایرانی، این ذهن مبتکر ایرانی، همچه که در کارهای خوب به درد میخوره، در شیطنت هم گاهی اوقات همین ابتکارها به وجود میاد. یه روش های عجیب و غریبی رو برای سوء استفاده انسان میبینه، مشاهده میکنه تو گزارش ها. خب مسئولین باید مراقبت کنن، هم قوه مجریه، هم قوه قضاییه، دستگاه های ناظر باید مراقبت کنن. طرف کارخانه دولتی رو، من اینو به رئیس جمهور محترم گفتم، ایشون گفتن ما میخواییم کارخانه های فلانجا رو بفروشیم در اظهار عمومی. من گفتم مراقب باشید، طرف میاد کارخانه رو از شما میخره، نه به قصد این که کار رو ادامه بدهد و تولید رو ادامه بده، کارخانه رو میخره، ماشینالات رو میفروشه، زمین رو هم برج درست میکنه، کارگرها رو هم بیرون میکنه. مراقب یک چنین افرادی باید بود، مراقب این سوء استفاده کننده ها باید بود. طرف میاد بانک ایجاد میکند، با استفاده از اجازه توسعه بانک ها که یکی از کارهای غلطی که در کشور شد اینه که اجازه میدن هم تو هی بانک پشت سر هم بانک به وجود بیاد، پولهای مردم رو جمع میکنن، بعد شرکت های سوری درست میکنن، پولهای مردم رو به عنوان از کنم که قرض، وام و تسهیلات بانکی به شرکت های خودشون میدن، جیب خودشون رو پر میکنن. از این کارا دارن میکنن، اینها رو بایستی مراقبت کرد، از اینها غفلت نباید کرد. اگر جلو به اینها گرفته بشود و در مقابل به کار آفرین سالم کمک بشود و تولید رونق پیدا بکنه، اون وقت کارشناسان میگن مشکل بیکاری حل میشه، مشکل تورم حل میشه، مشکل فقر در طبقات ضعیف حل میشه، معضل نظام بانکی حل میشه، مسئله ارزش پول ملی حل میشه، مسئله کسری بودجه دولت حتی با رونق تولید حل میشود. اینا رو میتوانه از این طریق حل کنه. بنابراین مسئله مهمی است. تولیدم که ما میگیم فقط تولید صنعتی رو نمیگیم، تولید صنعتی، تولید کشاورزی، دامداری، صنایع بزرگ، صنایع متوسط، صنایع کوچک، حتی صنایع دستی، صنایع خانگی، حتی صنایع خانگی، حتی تربیت دام، چند تا دام در خانه های روستایی، خود این به مراتب کمک خواهد کرد به گسترش رفاه عمومی در جوامع. اینا رو باید بنشینن برنامه‌ریزی کنن. البته سهم صنایع دانش بنیان خیلی زیاده، باید توجه بشه، از واردات بی رویه باید جلوگیری بشه. یکی از بخش‌های مهم و بندهای مهم اقتصاد مقاومتی که ما مطرح کردیم و هی دیگران دوستانی که مسئولین و غیر مسئولین مرتباً از اقتصاد مقاومتی دم میزنند و شعار میدند و توضیح میدند، یکی از بندهای مهمش همین مسئله تولید داخلی است و شرط رونق تولید داخلی کنترل واردات بی‌رویه است. حالا به من گزارش داده میشه که ما داریم برای اقتصاد مقاومتی این کارا رو این برنامه ها رو چیدیم داریم انجام میدیم. خب بسیار خوب، مطمئنا این گزارش ها مطابق با واقع، یعنی این کار رو کردن، اما تحقق عملی پیدا نکرده. دلیلش این است که واردات میاد، انسان ببینه بازار پر از واردات، رونق تولید داخلی رو به شکست میکشونن. چیزی که در داخل تولید میشود از خارج وارد میکنن، این موجب میشود که تولید داخلی شکست بخوره. اینها رو باید دلش رو مسئولین بگیرن و مسائل مهمی است. اون وقت اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه انجام خواهد گرفت. من عرض میکنم که دستگاه های دولتی در یک جمله متمرکز بشوند امسال در رونق بخشیدن به تولید، و اگر مقرراتی لازم داره از مجلس بخواهند، مجلس اقدام کنه. اگر در بخش هایی به حضور قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی دیگر نیاز هست، از اونها بخواهند. در همین جلسه ای که ما گفتیم آقایون دور هم جمع میشوند، مسئولین قوا بخواهند و اقدام کنند و همکاری کنند. بالاخره تولید باید در داخل رونق پیدا کنه. این هم مطلب سوم. مطلب پایانی امروز من خطاب به جوانان، یعنی خطاب به عموم ملت است، به خصوص جوانان. من اولا باید عرض بکنم تجاوب قشرهای مختلف از نخبگان و آحاد جوانان و دانشجویان و روحانیون و طلاب و دیگران به این بیانیه 40 سال، بیانیه گام دوم، این تجاوب آنها بسیار بجا و خرسند کننده بود. این نشان دهنده این است که نیاز به تبیین وجود دارد و آمادگی در کل کشور در میان خصوص در بین جوانها آمادگی هست. از این آمادگی حد اکثر استفاده رو مسئولین کشور باید بکنند. من عرضم اینه که جوانها باید شانشون زیر بار مسئولیت‌های دشوار کوچک و بزرگ بدن. علاج مشکلات کشور اینه. ما در گام دوم انقلاب بایستی حرکت کشور را بر دوش جوانها قرار بدیم. همچنانی که در گام اول در دوره انقلاب هم هدایت را امام می‌کرد، اما حرکت را و موتور پیشرفت را جوانان روشن می‌کردند، حرکت را اونها به وجود می‌آوردند. خیلی متشکر. توجه کنید امروز تلاش شما و سعی شما این است که استقلال کشور را و عزت کشور را تأمین کنید. هزینه این کار را شما امروز دارید میدید. امروز ملت ایران و جوانان ما هزینه رسیدن به استقلال کامل در جهاد مختلف و به عزت ملی و به جامعه اسلامی است. نسل‌های بعد از این دستاورد شما استفاده خواهند کرد. همچنانی که یک روز جوانها هزینه مبارزه با دستگاه طاغوت را قبول کردند و دادند، زندانش رفتند، کتکش خوردند، انقلاب به حمدالله و پیروزی رسید، نظام طاغوت ویران شد. یا در دوران جنگ تحمیلی خانواده ها هزینه دفاع از کشور رو دادند، امروز شما در امنیت دارید زندگی می کنید. امروز هم شما باید هزینه ایستادگی در مقابل دشمن رو بدید تا نسل‌های آینده انشاءالله از دستاورد شما استفاده کنند. عرض من اینه که اون چه در گام دوم انقلاب باید اتفاق بیفته، اولا شناختن و جدی گرفتن داشته های خودمون رو بایستی بشناسیم و اونها رو جدی بگیریم، مزیت‌های خود، ظرفیت‌های خود، مزیت‌های کشور، ظرفیت‌های کشور، اینا رو باید بشناسیم، جدی بگیریم اینا رو به کار بگیریم، از اینا استفاده کنیم. کشور خیلی ظرفیت وسیعی دارد. ثانیاً آفت‌ها رو بشناسیم، فساد‌ها رو بشناسیم، راه‌های رخنه دشمن رو بشناسیم، در مقابل اونها به طور جدی ایستادگی کنیم. این امروز گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت‌ها و مزیت‌ها و استفاده از اونها و شناختن فسادها و رخنه‌ها و کمبودها و مشکل‌ها و سینه سپر کردن برای حل اونها. غرب، اینو توجه کنید، غرب و آمریکا به این نتیجه رسیدن که اگر ملت ایران یک چیزی را اراده کند حتما به دست خواهد آورد. نتیجه رسیدن که با اراده ملی ملت ایران نمیشه مبارزه کرد. اگر اراده کردن، مانع تراشی و سنگ اندازی فایده ای نخواهد کرد. چکار میکنن؟ به این نتیجه رسیدن که بایستی کاری کنن که ملت ایران اراده نکند، ارادش ضعیف بشود. در فکر اینه. امروز میلیاردها پول دارد خرج می شود در دنیا برای اینکه در اعتقادات سیاسی و دینی جوانان ما رخنه ایجاد کنند تا اراده حرکت، اراده قیام در اینها از بین بره. می خوان اراده را از بین ببرن، می خوان شما تصمیم نگیرید. تلاش آنها اینه که نگذارند اراده ملت ایران برای پیشرفت، برای مقابله، برای ایجاد جامعه اسلامی و تمدن اسلامی نگذارن شکل بگیره. این اراده میدانن که اگر این اراده شکل گرفت بدون تردید تحقق پیدا خواهد کرد. این رو البته قبلها هم سالها پیش هم این کار رو انجام دادن، در دوران رژیم طاغوت اینجور تفهیم می‌کردند به جامعه جوان کشور که اگر می‌خواهید به تمدن و پیشرفت برسید باید دین رو بذارید کنار. می‌گفتند دین، دینداری و ایمان دینی نمی‌سازه، با علم و با پیشرفت و اینا نمی‌سازه. امروز بیان چشم‌های کورشون رو باز کنن، ببینن که بهترین صنایع ما، پیشرفته ترین صنایع بزرگ ما که در رقابت با کشورهای درجه یک دنیا در صدر فهرست قرار داریم، این صنایع به وسیله جوانهای دعای کمیل بخون و نماز شب خون داره پیشرفت میکنه. جوانهای اهل اعتکاف، جوانهای اهل دعای ندبه، جوانهای متدین، ما در نانو، در بحث‌های صنایع پیشرفته امروز دنیا، در نانو، در هسته‌ای، در موشکی، در از خودم که فناوری زیستی و در بقیه فنون پیشرفته دنیا امروز ما در رقم‌های بالا قرار داریم، در صفوف مقدم قرار داریم. عمده کسانی که این کارا رو می‌کنن جوان‌های متدین که ما از نزدیک با خیلی از اینها آشنا هستیم، اینها هستن که دارن کار می‌کنن. جوان‌ها در میدان علم، در میدان فکر و معرفت، در میدان سیاست، در میدان کار باید تلاش خود رو مضاعف کنن. جوان‌ها به مسائل فرعی و حاشیه ها نپردازن، به مسائل اختلاف افکن نپردازن، وحدت را، حرکت متمرکز را، حرکت های مؤمنانه را و مجاهدانه را جوان ها دنبال کنن. در همین بخش هایی که گفته شد مرزهای با دشمن رو پررنگ کنند، اما با خودی، با نیروهای داخلی به اندک اختلاف سلیقه‌ای مرز ایجاد نکنند. همطور که امام فرمودند هر چه فریاد دارند بر سر دشمنان و بر سر آمریکا بکشند، دولت و مجلس و قوه قضاییه و دیگران هم هر چه میتوانند به جوانهای کشور کمک کنند برای این پیشرفت. و من به شما عرض بکنم همچنانی که بارها گفتیم به فضل الهی فردای این کشور بسیار بسیار بهتر از امروز ما خواهد بود به توفیق الهی و انشاءالله. پروردگارا به حق محمد آل محمد اونچه گفتیم و اونچه انجام میدهیم برای خودت و در راه خودت قرار بده و اون رو از همه ما قبول بفرما. ما را سربازان واقعی اسلام و مجاهدان واقعی راه حق قرار بده. سلام ما را به حضرت بقیت الله ارواحنا فدا برسان. دعای اون بزرگوار را شامل حال ما بفرما. ارواح طیبه شهدا و روح مطهر امام بزرگوار را با اولیایشان محشور بفرما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.